أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد بزرگ قدير خم رو به همه شما تبریک میگم. ان شاء الله دل همتون پر از نور ولایت باشه و محبت آقا امیرالمومنین علیه السلام در دلتون تقویت بشه. رمز حرکت کمالی بدانید تو حول محور محبت، استدلال عقل رو خاضع میکنه اما عقل رو تحریک نمیکنه، یعنی به حرکت نمی اندازه، حرکتش ضعیفه. لذا ما هم نیاز به استدلال داریم که ولایت رو با دلیل اثبات بکنیم، والا شبهاتی ایجاد میکنن. یه شبهه رجس فکره و اون اذهاب رجسی که در آیه تطهیر گفته شده در واقع یک نکته بزرگی است برای اهل بیت علیهم السلام. خدای متعال اراده کرده اذهب عنهم الرجس، اونا هیچ شک تو وجودشون نیست. ما باید استدلال بکنیم، با استدلال عقل خاضع میشه میپذیره، اما برای حرکت، اونم حرکت قوی، حرکت محکم، حرکت سریع، حتما راه منحصر به محبته، هیچ دیگه نیست. باید محبت شدید بشه تو وجودمون تا هر نوع سختی رو آسان ببینیم، تمام زحمت ها را دیگه زحمت نبینی، همه هضم میشه برامون و حرکت میکنه. امشب حکمت 141 نهج البلاغه رو داریم. هلک امرؤ لم یعرف قدره، عبارت کوتاه، ترجمه او اینه که انسان هلاک شد کسی که قدر خودش رو نشناخت. عبارت ها می دانید یک منطوقی داره و یک مفهومی. منطوق همون ترجمه رو میگن، همین ترجمه کردیم، بگیم هلاک شد هر کسی که قدر خودش رو نشناخت. مفهوم او این میشه که هر کس قدر خودش رو شناخت او هلاک نشد. ده تا مطلب رو پیرامون این جمله میخوام خدمتتون عرض بکنم و این مطالب هر کدامش نیاز به توضیح، بعضیش باید توضیح نیم ساعته روش داده بشه، اما که من تو عرض میکنم از زانی که با صحبتهای بنده انس بیشتری دارید، یه اعتماد میکنم به عرائضی که در مواقع دیگه توی این زمینه ها خدمتون گفتم. نکته اول این است که این جمله شناخت قدر، منظور از قدر واقعیت است. نه فکر انسان. نمیگن شما چی فکر میکنی راجع به ارزش خودتون. این اشتباهه. چون تا حدیث رو معنا میکنیم همه ما میخواییم با فکر خودمون ببینیم حدیث یعنی چه. در حالی که امام این رو نمیگن. نمیگن اون شناختی که شما از قدر خودتون دارید این درسته. نه، قدر انسان غیر از معرفت انسان. لذا معنای حدیث این میشه هلاک شد کسی که معرفتش با واقعیت قدرش تطابق نداشت. معرفت انسان گاهی مطابق با واقعیت منزلت اوست، گاهی مطابق نیست. و عبارت امام اینه، نمیگن اون قدری که شما میدونید باعث میشه جلوی هلاکت شما رو بگیره. نه، همیشه باید احتمال اینو بدیم که شاید این معرفت که الان ما از قدر خودمون داریم تطابق نکنه با اون واقعیت. مثلا منزلت ما ممکن است در جایگاه 100 باشه، اما ما چی فکر میکنیم؟ ما مثلا رو جایگاه 40 داریم فکر میکنیم، میگیم جایگاه ما درجه 40، بعدم رو بافت فکری خودمون داریم همین رو تنظیم میکنیم، میگم خب ما که شناختیم قدرمونو از هلاک نمیشیم. اینو نمیگن امام، نمیگن اون شناختی که شما دارید مانع میشه و اگر این شناخت رو نداشتید هلاک میشدید. اینو نمیفهمم. قدر در اینجا قدر واقعی است و واقعی یعنی جدای از طرز تفکر شما، جدای از تصور ذهنی شما. و اینو ول کنید، اون چی که هست در خارج. نکته دوم، وقتی واقعیت جدای از فکر ما شد، تصور اینو بکنید که واقعیت تغییر نمی کند در صورتی که فکر ما تغییر بکنه. واقعیت یه امر ثابتی است. یعنی اگه درجه من مثلا رو 100 باشه، من عقیده ام اعتقادم اینه که 40، بعد یه مقدار میشنم فکر کنم 40 میشه 41، 42، 43. آیا این عقیده من که داره هی تغییر میکنه روی واقعیت من اثر میگذاره؟ یعنی واقعیت من 100 میشه 101، 102 اینطوریه؟ نه. چنانچه وقتی من فکر میکنم عقیده دارم که منزلت من روی درجه 40، واقعیت 100 پایین نمیاد. یعنی واقعیت نمیاد رو 40، واقعیت هنوز رو 100ه. این نظیر اینه که مثلا میگم دمای هوا الان چند درجه است، میگید که مثلا 25 درجه. این عقیده شماست. آیا این عقیده با واقعیت منطبقه یا نه، این مهمه. اینو باید فکرشو بکنیم. ممکنه در واقع اون 25 درجه باشه، خیلی خوب، این جوابی که شما به من دادی درسته. اما اگه در واقع دمای هوا 30 درجه بود، وقتی شما میگید 25 درجه واقعیت رو عوضش نمی کنه دارم. یعنی اینطور نیست که 30 یه مطور میشه 25. واقعیت یه امر ثابتیست. وقتی امر ثابته یه نتیجه میخوام بگیرم و اون این است که همیشه سعی کنیم فکرمون رو با حقایق تطبیق بدیم. یعنی باید هی تحقیق بکنیم که واقعیت چیست، دنبال فهم حقایق باشیم. تو دعای عرفه اون قسمت دوم دعا که خونده نمیشه این جمله است: اللهم حققنی به حقائق اهل القر. خدایا مرا فهم بکن، عارف بکن به حقیقت‌های انسان‌هایی که اهل قربند، یعنی به حقیقت پیامبر مرا آگاه هم بکن، پیامبری که ثم دنا فتدلا، قربشون با خداوند. قرآن می‌فرماد قاب قوسین او ادنا، قربشون با خداوند به اندازه دو کمان یا کمتر. خب ما که نمیفهمیم، تو این دعا میگیم خدای ما را به این حقایق آگاه هم بکن، یعنی چه؟ یعنی فکرم از جایگاه پیامبر خیلی فاصله داره. حالا وقتی من فکر نمی کنم، حقیقت منزلت پیامبر که پایین نمیاد که، من دارم اشتباه میکنم. لذا باید سعی کنیم همیشه فکرمون رو با حقایق تطبیق بدیم و سعی کنیم از خطا به صواب، جایی که تطبیق نکرد میگیم خطا، میگه تطبیق کرد میگیم صواب. سعی کنیم همیشه فکرمون از خطا در بیاریم به صواب هدایت بکنیم. این نکته دومه که وقتی این بحث رو میکنم تو همه چی میاد، یعنی تو بحث خداشناسی فکر میکنیم آیا اون خدایی که ما الان تو ذهنمون داریم همون واقعیته؟ خیلی فاصله داریم، حداقل بفهمیم اینو دیگه، اینو اشتباه فکر نکنیم، بدانیم اون چه از خدا الان تصور میکنیم خیلی فاصله داره با حقیقت پروردگار ما. خدا رو ما با تمام قدرت عقلیمون نرفتیم بشناسیم. نمیگم آنچه که او هست، چون اینه که بگیم فوری یه بهانه دست اون میاد، بگم ما که نمیتونیم ذات خدا رو کامل بشناسیم، دنبال تراشیدن یه مانع هستیم که توجیه کنیم که اگه معرفت ما کمه به دلیل اینه که ذات خدا قابل شناخت نیست. اینو نمیگم، اون مقداری که قابل شناخت بود، یعنی مقداری که عقل من قدرت دارد از خدا بشناسه، که باز مثال میزنم فرض کنید 100 درجه میتواند از حقیقت خداوند عقل من میتونه بفهمه، بعد چرا رو 5 درجه وایسادم؟ چرا رو 10 درجه وایسادم؟ این بهانه اینه که بالای 100 درجه امکان شناخت خدا نیست، بالاشو من کار ندارم. اما تو 100 درجه رو عقل به من خدا داده برای چی؟ برای اینکه الان به کار بیاد میزنم برم خدا رو بشناسم. نکردم این کارو. ای عقلم به کار انداختم برای دنیا. چطوری ماشین بسازیم؟ چطوری خونه بسازیم؟ چطوری بریم تو آسمون، تو هواپیما و چیکار کنیم؟ اونا هم خوبه. کسی اینا رو رد نکنه، کسی اینا رو کوچیکش نشماره. اما خلقت عقل برای شناخت دنیا نبود. این توهین به عقله. عقلی که میتونه خالق بشناسه، بعد میگن آی عقل تو برای شناخت مخلوق اومدی. عقل خودش بر میگرده به من میگه توهین به من نکن، تو داری منو کوچیکم میشناسی. اگه عقل برای شناخت دنیا بود، همون بهتر که خدا ما رو حیوان خلقمون میکرد. حیوانات که عقل ندارن چی کم داره؟ اینا رو روش فکر بکنید. پس واقعیت لایتغیره، یه امر ثابتیست. اگه من فکرم پایین بود، درست واقعیت رو نشناختم، مثلا خدای خود رو نشناختم، واقعیت که عوض نمیشه. اگر من امام زمانم رو نشناختم، یه اعتقادات کجی داشتم، مثلا فکر کنم امام علمشون محدوده. الان خیلی اصلا این فکر میکنم. آیا این که میگه علم امام محدوده اثر میذاره رو علم امام؟ یعنی علم امام میاد پایین؟
نه،
علم امام سر جاش. این آقا که داره دیتو فکر کنه، این خودش اشتباه فکر میکنه، فکر این تطبیق با واقعیت نداره. لذا میگن سعی کنید، همیشه تلاش کنید فکرتون با واقعیات منطبق کنید. نکته سوم، حرکت ما طبق عقیده ماست نه طبق واقعیات ما. یعنی حالا ما تو زندگی داریم حرکت میکنیم، بر اساس چی حرکت میکنیم؟ مثلا همین دعای کمینی که خوندیم، آیا بر اساس حقیقت پروردگار یا رب یا رب یا رب گفتیم؟ نه، به اندازه شناخت خودمون. یعنی اگه من 5 درجه خدا رو میشناسم، رو هم 5 درجه هم میگم یا رب یا رب. اگه شناختم شد 10 درجه، رو همون 10 درجه با خدا ارتباط برقرار میکنم.
اینه
حرکات ما رو عقاید ماست نه رو واقعیات. اینه که خطا خیلی به ضرر ما تمام میشه. این نکته سوم دیگه خیلی مهمه. وقتی خدمت امام زمان علیه السلام میرسم، ادبی که من خدمت امام رعایت میکنم طبق عقیده منه، نه طبق واقعیت که امام داره. مثلا من فکر میکنم امام قدرت ندارن یه چیز رو خلق بکنن. حالا وقتی سلام میکنم خدمتشون، سلام عادی میکنم، یعنی ایشون مثل بقیه یه گنجشی هم نمیتونن خلق بکنن. طبق عقیده اظهار ادب میکنم. حالا یه عقیده موض شد، آنمو چی بندن فکر کنم امام اصلا کل جهان ها به اذن پروردگار خلق کردن، نه خلق بکنن. همین خلق که اصلا میبینید، امام میگن من خلقتون کردم به اذن پروردگار. همچی که این اعتقاد رو پیدا میکنم، بعد ادبی که رعایت میکنم یه چیز دیگه نیست. بعد سلام که میدم خدمت امام یه جوری است. الان کسانی که میرن زیارت خدمت معصومین علیه السلام، طبق عقیده خودش اظهار ارادت میکنه، نه طبق واقعیت. مثلا عقیدهش اینه که امام جواب سلام نمیده، طبق عقیده خودش سلام هم میده و بعد هم سر زیم دوزد میره، به زبون هم میگه اشهد و انک تسمع و کلامی، همه اینا به زبونه، تو دل نیست. دلیلش هم اینه که مؤدب تو حرم نایستده بود، نگاهش میکردید مشخص دیگه، امام رو عقیده داشت که دارن میبینندش، مؤدب میستد، مؤدب مینشد. این نه یه بری میشسته مثلا پاشم جلو زری دراز کرده با این که دارد بلند بلند حرف میزند بیهدبانه، اون دارد فیلم میگیرد، عکس میگیرد. همیشه بدانید حرکات ما طبق عقیده ماست نه طبق واقعیات. من تو مثالای فقهیشم بزنم، مثلا یه قطره خون تو لباس منه، اما من عقیده اینه که این خون نیست، واقعیتش خون است، اما عقیده من منطبق نیست با حقیقت. حقیقتا خونه، من فکر کنم جوهره، حالا حرکت من بر اساس واقعیتی بر اساس فکره. یعنی میرم این خونه پاک بکنم، آب بکشم لباسم ها؟ نه، چون عقیده ندارم این خونه، عقیده دارم این جوهره، جوهرش هم پاکه. چون این اعتقاد دارم، حرکت من بر اساس عقیده مه، نمیرم اینو پاکش کنم، خب پاک نمی کنم. حالا وقتی عقیده نداشتم، آیا واقعیت عوض میشه؟ یعنی خونه تبدیل به جوهر میشه؟ نه. کی ضرر کرد؟ کسی ضرر نیست، خودم ضرر کرد. ضرر از کجا شد؟ از اینکه فکر من با واقعیت منطبق نبود. تو مرحله 2 اینو گفتم، تو مرحله 3 دارم میگم حالا حرکت من هم تو زندگی بر اساس فکرمه نه بر اساس واقعیه. شما یه وضو میگیرید، عقیدتون اینه که تو اعضای وضوتون هیچی مانع نیست، وضو میگیرید و میرید جلو. بعد وضو چه بسا فردا یادتون میاد او یه مانعی مثلا تو دست. پس واقعیت این بود که مانع بود، این واقعیتش بود، اما فکر شما خلاف این بود، شما فکر کردید که مانع نیست. حالا حرکت شما طبق واقعیت که نیست که، طبق عقیده تونه. چون عقیده دارید مانع نیست، وضو میگیرید، غسل میکنید، میرید دنبال کارتون. این عقیده شما واقعیت رو عوض نکرد که. اینا رو دارم عرض میکنم. حالا بیاید توی روایت ببینید، این بحث فقهی بود گفتن، بیاید تو بحثای اخلاقی ببینید چقدر فایده بزرگ میشه. اصلا من فکر میکنم که آدم حسودی نیستم، اما در واقع حسود هستم. ببینید در واقع یک رذیله دارم، اما عقیده اینه که حسادت ندارم. حالا آیا میرم معالجه کنم خودم یا نه؟ این حرکت من این مهمه، اقدام میکنم برم چه استاد بپرسم چه کنم، من آدم حسودیم، نه نمیرم دیگه چون اعتقاد ندارم. حرکت انسان رو عقیدش میره جلو، نه رو واقعیت. این تو بحث اخلاقی میبینید چقدر باب بزرگ میشه. حالا حسادت شو گفتم، غضبش همینه، حب دنیاش همینه، شهوتش همینه، کینش همینه و همینطوره بریم جلو. گاهی وقت خدا یه چشمه هاشو نشونه میداد. یه آقایی میگفت که من رفاقتم با دوستم افراطی نیست. منم میدونستم افراطیه، بهش گفتم خوب نیست اینطوری، شما علاقه اینطوری اونس داری با رفیق، این خوب نیست. ولی رفیق آدم خوبی هم هست، اما این اونس هم تو فکرت مشغول میکنه، نمیذاره تو عبادت، تو دعا، تو چی هم تو مانع میشه. گفت نه، دیدم خودش انکار میکنه دید چیش نگفت. کنید فکرش اینه که افراد نیست، چون فکرش اینه که افراد نیست اقدام برای معالجه نمیکنه. میگه نه من که مشکل نده. چند وقت بعدش خدای متعال میخواست اینو دیدارش بکنه، رفاقت اینا رو به هم زد، قطع شد. همچه قد شد دادش رفته بابا، او خیال میکنه دنیا عوض شده، آسمون به زمین مده. که چی رفیقش ارتباط رو قد کرد؟ گفتم شما که ادعا میکردی ارتباط یه نخ و یه تناب بین دل شما و دل او نیست، دیگه نخ نبود پس چیزی قد نشده که، طوری چیزی نشده که. پس بفهم که نخ و تناب که هیچی، یه زنجیر خیلی کلوفتی بود، زنجیره پاره شده، داده رفته بالا. محبت دنیا همینه. گاهی وقتا ما میگم ما که الحمدلله محبت دنیا نداریم، خدای متعال یه بلای سرم میاره، یه چیزی از دنیا ازم میگیره، نم دادم رفته بالا به خاطر همون دنیا. پس تو که میگفتی محبت دنیا نداریم از چی شد؟ این تو مباحث اخلاقی. تو بحثای اعتقادی ضرر خیلی بیشتره. مثلا مسیحیه که میگه خدا ستاست، این عقیدش آیا واقعیت عوض میکنه؟ یعنی حالا خدا ستا میشه؟ نه، واقعیت که عوض نمیشه. وقتی واقعیت عوض نشد، حالا حرکت این مسیحیه بر اساس واقعیت یا بر اساس فکرش؟ بر اساس فکرش. یعنی حضرت مسیح رو یا خدا میدوند یا فرزند خدا میدوند، بر طبق عقیدش هم چون میخوره و اصلا محروم میشه، چون میدونید شرک از چیزایی که تو دنیا انسان باید زود حلش بکنه، ولی تو آخرت قابل مغفرت نیست، قابل شفاعت هم نیست، همینجا باید حلش کنه. الله لا یغفر ان یشرک به و من اظلم، اصلا ظالمترین انسان قرآن میگه و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، بدترین ظالم کسی که به خدا یه افترا میبندید. گفت خدا گفته که وضو رو از پایین بزن به بالا. همین. کافیست همین یه جمله. خدا گفته مثلا گریه در توسل نکنی. اصلا توسل نداشته باشی. همین چیزایی که وهابیه میگن و یواشکی بهتون بگم تو اصفهان خودمونم یه گروه بوده شدن ادای وهابیه رو در میارن. نماز رو فرش میخونن و گروه قرویون پدرش مشکلات رو درست کرد برای امام و رفت. حالا پسرش واضح باشی، پسرش سواد دینی که نداره ایشون، اما دکترای دانشگاهی داره. این باعث شده بعضی خمدانشو اطلاعات دینی داره. بعد این چرس و پرتا رو چیزایی میگن که نگیم بهتره، اصلا برای خنده و مزار و خسته شده اینطور نیست. بعض شبه بود که مثلا که سگ پاک است مثلا. حرکت ما و فعالیت ما روی عقیده ما میره جلو، نه روی واقعیت ها. نکته چهارم، حالا اینا را عرض کردیم، سه تا نکته رو، حالا این شش تا نکته یا هفت تا نکته دیگه که میخوام بگم خیلی نکات زیبایی است. بعدش هم جداره که میگم روش نیم ساعت یک ساعتی حرف زد بشه. آیات و قرآن احادیث خیلی داریم، من هم تو رد میشم ازش. امام فرمودن هلکم روان، هلاک شد کسی که لم یعرف قدره. شاید این هلاکت به خاطر این است که کسی که قدر خودش رو نشناخت در عمل یا افراط میکنه یا تفریط میکنه. افراط یعنی زیاده روی میکنه چون نمیشناسه، و معمولا تفریط میکنه. تفریط یعنی اصلا امکانات که تو وجودش خدا گذاشته ازش استفاده نمیکنه، کم میاره. از چشمش، از فکرش، از گوشش، میدونم از عمرش، همش خرج چیزای دیگه میشه، خرج دنیاش میشه. افراط و تفریط. خب اگه افراط تفریط شد میدونید هلاک میشه دیگه. شب عید القدیر دیدید وقتی انسان نشناخت امام را، یا میگن امام خدا، یه دی امیرالمومنین انسان خدا میرسه، یه دی جایگاهشون اومدن پایین تر و وصیه پیغمبر هم قبول نداشته. گفتن نه سایشون حق نداره. عمر وقتی میخواست از دنیا بره چاقو به شکمی زده بودن، دیگه میدونست از دنیا داره میره. برای وصیه بعد از خودش میخواست عثمان خلیفه سوم باشه، اما نمیتونست صریحا بگه چون عثمان هیچ دلیلی نداشت، یه امتیاز، هیچ امتیاز نداشت. اما از طرفی هم کینه از امیرالمومنین عمر داشت که نمیخواست آقا خلیفه باشه. اما میدونید چیکار کرد؟ شش تا رو وصیه خودش قرار داد و اینطوری گفت، گفت شما شش نفر، اگر پنج نفرتون روی نفر توافق کردید و یک کدوم مخالفت کرد، اون یکی گردنشو بزنید. چون میدونست امیرالمومنین علیه السلام با این پنجتا مخالفت کرد. بعد اضافه کرد، گفت اگر چهار نفرتون روی نفر توافق کردید که خلیفه باشه، و دو نفر مخالفت کرد، اون دوتا رو گردنشون رو بزنید. و یواشکی پشت صحنه دو تا سه تا از اینا گفته بود که عثمان رو تایید بکنید که کار دیگه تمام میشه. حالا بیار بحثش رو تمام بشه میدید. وقتی انسان قدر امام رو ندانست، هلک فی رجلان، امیرالمومنین علیه السلام گفتن دو نفر در مورد من هلاک شدن، اونایی که افراد کردن، اونایی که تفرید کردن. این همون نشناختن قدر امامه. حالا توی این روایت اینجا امام میگن کسی که قدر خودش هم نشناسه هلاک شد، افراد و تفرید میکنه دیگه. نکته پنجم، شک در معرفت در اینجا برابر با جهله. یعنی من لم یعرف قدره، به جای لم یعرف بذارید یشک فی قدره. یا انسان جاهل باشه قدر خودشو ندانه، با کسی که شک دارد در قدر خودش، شک مسابقه با جهل است. زن چطور؟ که تو فارسی میگیم گمان. زن یعنی از 51% تا 99%. میگوییم گمان حکم شک رو دارد، از این جهت که گمان هنوز واقعیت رو پی نبرده. لذا مثل همون کسی که شک داره و مثل کسی که جاهله. اما یه تفاوتی داره و اون این است که گمان به مقداری که از شک فاصله داره به واقعیت نزدیکتره، چون شک 50-50 است. حالا اگه گمان مثلا 63 درجه باشه، این معناش اینه که 13 درجه از شک دور شده و معناش اینه که همون 13 درجه به واقعیت نزدیکتر شده. و هرچه فکر انسان به واقع نزدیکتر بشه، رو عمل او اثر میذاره، ای عملش هم به واقعیت نزدیکتر میشه. نکته ششم، شاید هلاکتی که اینجا امام فرمودن منظور این باشه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اما انسانی که نداند خدای متعال بهترین امکانات رو تو وجودش گذاشته، خب استفاده نمی کنه از امکانات، هلاک میشه. شاید این باشه منظور. معمولا ما از نعمتهای مادی استفاده میکنیم، یعنی نگاه میکنیم دوروبر اون آب خنک و یه حالا یه مقدار شربت شم بکنن، یه غذای خوشتم یا یه لباس زیبایی، و معمولا از این نعمتهای مادی خوب استفاده میکنیم. اما به نعمت معنوی که میرسه، یعنی به ولایت که میرسه، ولایت فقیه رو زیاد قدرشو نداره، که نمیدونیم چه نعمت بزرگیست بالاتر از نعمت‌های مادی که داریم، توجه نداریم و بالاتر از ولی فقیه، امام و حجت الهی، که دلمون در گروه محبت ولی خدا است، دوستش داریم، حالا چه فقیه باشه، چه بالاتر از او حجت الهی باشه، چه بالاتر از او پیامبر باشه، بالاتر از او خود خدای متعال. میگم ان ولی یا الله، ولی من خداست. و هستن تو دنیا که انو خدا رو قبول ندارن به عنوان ولی. ان ولی یا الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. خب پس شاید هلاکت انسان به خاطر استفاده نکردن از این نعمت‌های خاصی باشه که خدا در اختیار ما گذاشته. وقتی قدر خودمون رو ندانستیم همینه. مرحوم آیت الله مولوی جلسه‌ای که در یکی از جلسه‌ای که خدمتشون بودیم میگفتن من نجف وقتی قرض زیادی پیدا کردم، رفتم امیرالمومنین علیه السلام شکایت کردمش، رفتم تو حرم و ما اینجا مهمان شما اومدیم اینجا درس بخونیم، این همه بدهکار شدیم، قرض دیگه کسی هم به ما قضا نمیده، مغازه دارا دیگه قرض نمیدن، چی مشکل داریم، چیکار بکنیم؟ اونجوری مهمان شما یه نگاهی بود، همچی که داشتم با آقا شکایت میکردم که چرا لطف نمیکنید، زریح دستم تو شبکه زریح بود، این شبکه زریح دست منو گرفت. یادم بس که شبکه تنگ شد، هر چه مادم دستم تو شبکه دادم صفر گرفته دست. یه فکری کردم چرا دستم رو گرفت، یه مطرح یادم اومد که آقا دارن میگن تو وصل به مایی، چرا میگو من هیچی ندارم؟ این دم از گدایی میزنی میگو هیچی ندارم؟ تو خیلی تو فوق دنیا رو داری، ولایت ما رو داری. بگو مادیات رو ندارم، اما اونم بگو، بگو یه چی دارم فوق دنیا تو دلمه. همچی که امام اینو یاد من دادم، همونجا غلط کردن به حضرت گفتم اما غلط کردم، اشتباه کردم، شما رو دارم بهتر از همه چی، اما مادیات رو دارم میگم. همچی که اینا رو گفتم زریح دستم رها کرد، دستم کشتر یادمون نره. و اینا وقتی ندانستیم نعمتهای خدا رو درست استفاده نمی کنیم. نکته هفتم، شاید هلاکتی که امام اینجا فرمودن این است که انسان تحصیل علم و عمل نمی کنه. علم و عمل یعنی کسی که قدر خودشو نمیشناسه حرکت نمی کند برای شناخت دین، ساکن میشه. وقتی سکونت داشت نرفت دینشو بشناسه، نتیجه اینه که عمل هم نمی کنه. علم و عمل جمع میشه کمال. برادر خواهرم در علم و عمل همتی که لفظاش مثل همه، فقط یه جایگزینی شده، جا به جایی شده، ولی حروفش یکی. تو معنا هم همینه، علم و عمل معناشون هم کنار همه. یعنی کسی علم داشت عمل نکرد، یه علم نداره. فکر نکنه علم، یعنی نفهمید، اگه میفهمید عمل میکرد. و علم و عمل مجموعاً اسمش میذاریم کمال. این خطبه قدیری که فردا روزشه، پیامبر تو این خطبه این جمله رو فرمودن، فرمودن بالاترین معروف آن است. برای شما میگن بالاترین معروف رو بگید چی؟ تو نگفتن خودتون نمیتونید جواب بدید. بالاترین معروف چی؟ به ذهنتون میرسد مثلا قرآن، خداشناسی، چی؟ بعد از 23 سالی که پیامبر اومدن جلو، اونجا فرمودن بالاترین معروف این است که پیام من رو تو این قدیر از من بگیرید و به دیگران منتقل کنید. این قرآن هم تو آیه 67 مائده همینو گفت، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه عمل نکردی 23 سال بعثت رو اصلا عمل نکردی، یعنی 23 سال زحمت کشیدی، از حالا به بعد باید استمرار پیدا کنه. استمرار پیدا نکنه عمل خراب کردی. حضرت امام 10 سال بعد از بیروز انقلاب در قید حیات بوده، اما مهمش بعد رهبری معظم انقلاب، یعنی اگه ادامه پیدا نمیکرد چی بود؟ تمام زحمت ها هدر رفت. توجه بکنید. و هم تو الان تو آب داریم شنا میکنیم، حواسمون نیست، ماهی هم گرده از آب میگیرن تازه میبرن تو آب. لذا ارزش قدیر 18 ذیحجه مساویست با 27 رجب. 27 رجب علت محدثه، محدثه اسلامه. 18 ذیحجه علت مبقیه اسلامه. بعدش توجه کنیم، نکردن و چوبشو خوردیم. پیامبر فهمدن بالاترین معروف اینه، این معروف رو پیاده نکردن، نتیجهش قصب خلافت شد. 25 سال امام خانه نشین شد، نتیجهش این شد تو اون 5 سال هم 3 تا جنگ با امام کردن. کیا؟ همون معاویه خبیث و ملعونی که نباید اصلا خلیفه میشد، واسه مقابل امام داره جنگ. نتیجه صلح امام حسن علیه السلام شد. همه از اون هجده ذی‌حجه است. اگه هجده ذی‌حجه رو مردم خوب تبلیغ کرده بودن، اگه به هم دیگه گفته بودن که شنیدی پیغمبر چی گفتن، اگه ذهن همه آماده بود که تا پیغمبر از دنیا می‌رفتن همه یک صدا داد می‌زدن می‌گفتن یا علی. کسی جرأت نمی‌کرد قصد خلافت بکنه. تبلیغ نکردن، از سکوت سوء استفاده شد دیگه. قصد خلافت نتیجه شی رسید، صلح امام حسن. بازم ول نکردن مردم، بیدار نشدن، نتیجه کربلا شد. قیام امام حسین شهادتشون شد دیگه. بازم مردم بیدار نشدن، ای ائمه ما همه خانه نشین شد. هیچ کدامشون دیگه به امامت نرسید. همش بنی امیه و بنی العباس خوب ظلمشون رو کردن تا و الان نتیجه هجدهم ذی‌حجه که تبلیغ نشد، غیبت امام زمان علیه السلام باید خوب بچشیم اینا. بعدمون نیاد از این حرفایی که من با صراحت میزنم یخ ناراحت نشید. باید چوب بخوریم، چوب کمی بصیرت بود. وقتی میدید الان توی همین خیابون نگاه میکنیم، خیلی ها قدر ولایت فقیه نداره، بری سر خیابون وایسو ببین. نگرانیم، خدا نعمتشو به ما ارزانی داشته، چرا قدر نداریم؟ چرا حواسمون نیست؟ چرا تبلیغ نمی کنیم؟ وقت میذاریم همچه که نعمت از اون گرفته جایی دست میذاریم دست میذاریم چی شد؟ خب حالا که داریم بس تبلیغ بکنیم. پیامبر فرمودن بالاترین معروف اینه، صدای من رو تحویل بگیرید به دیگران منتقل کنید. این هلکم روان رو من یه احتمالش رو این میدن که چرا هلاک میشود، به خاطر اینه که انسان وقتی قدر خودش رو ندانست ترک کمال میکند. ترک کمال چیه؟ این است که علم و عمل نمیرد بفهمه، وقتی نفهمی دنبالش عمل نمیکنه. نکته هشتم، گاهی انسان ها به جهل مرکب فکر میکنن خودشون رو میشناسن، از نم زیاد داره، به خصوص اونایی که استاد هستن، اطلاعات علمی دارن، استاد دانشگاه است، استاد حوزه است. این مدرک ها گاهی وقتا فریبنده است. یه عده بیان این دور ما باریکلا و اینا میگن دیگه این چیه، کمکن فریب میخورد تا میکنی یه چیزی داره. اگر کسی به جهل مرکب تصور کرد که خودشو میشناسد، آیا میتونه خودش از هلاکت حفظ بکنه؟ نه. چون جهل مرکب معناش اینه که خودشو نمیشناسد اما عقیدش اینه که میشناسد. یه من فکرم با واقعیت کاملا منطبقه، این کاملا قدر خدا میدانه. نمیشناسد خودش را و نمیداندم که نمیشناسد. اصلا من بهتون اینو بگم، کسی که به جهل مرکب فکر میکنه خودشو میشناسه ضرر بیشتر میکند از کسی که جاهل به قدر خودشه اما میدونه جاهله. چون که میدونه جاهله خب میره کتاب میخونه، میره سوال میکنه، میره تلفن میزنه، میره پیش متخصص، میگه آه انسان چیه؟ این احسن تقدیم چیه؟ این اندل انسان لفی خود چیه که بعد میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات؟ میره تحقیق میکنه دیگه. من عرف نفسه و فقط عرف ربه، خدا رو میشناسه. کسی که جهل بسیط دارد راحتتر خودش از جهل در میاره، اما کسی که به جهل مرکب خودشو نمیشناسه این بیشتر ضرر میکنه. مثل یه مریض میمونه، مریضی که میداند مریضه خب میره پیش پزشک. مشکل اینه که من مریض باشم و ندونم مریضم، فکر کنم سالمم. اگه فکر من جهل مرکب شد بیشتر چوب میخورم، یعنی اصلا اقدام نمیکنم برای معالجه، میگم من چیزی نیست. بعد 5 سال میرم یه آزمایش ازم میگم که رو شما 5 سال پیش مشکل داشتی، میگم خب من نمیدونم. نکته نهم، کسی که هلاکت اخروی میخوام تو این نکته نهم هلاکت اصلا ببرم تو آخرتی. من لم یعرف قدره، کسی که قدر خودشو نشناخت مباشرت به معصیت میکنه، وقتی معصیت کرد هلاکت آخرتی پیدا میکنه. حدیث اینطوری معنا کنه، یعنی مثلا این دو میگم خانمی که قدر خودشو نمیدونه حجابش رعایت نمیکنه، منزلت خودشو نمیدونه دیگه، میرد پایین خودشو باید میرد پایین نم. هر چی میتونه حجابش کمتر میکنه، هر چی میتونه ادا اطفالش رو بیشتر در میاره، آرایش هم میکنه، لباسش هم چسبان میکنه. خب هر چی دیگه عالی ترین تحریکایی که به ذهنش میرسه دیگه بالاترش رو دیگه شیطون یادش نداده دیگه. دیگه امشب شیطون تو گوشش بگه یه کار دیگه هم میتونی بکنی، فردا حتما انجام میده، دیگه بیشتر از این دیگه نمیتونه. انبا و اقسامی که به شیطان به کلش گفته اینطوری آرایش بکن، اینطوری لباس بپوش، اینطوری همچی بکن، این نتیجه اینه که خودشو نشناخته. وقتی نشناخت میره پایین. آدمی که تو گلوشل با لباس سفید گرون قیمت داره تند و تند راه میره، گلو داره میپاشه دلار، شما چی میفهمید؟ میفهمید حواسش نیست، نمیدونه این لباسش تمیزه، گرون قیمته، رنگ روشنه. یه کلام صداش میزنه میگه های فلانی این لباس تمیزه همچه، تا اینو بهش میگید پادشاهشو میگیرد بالا با یواش یواش با احتیاط را. انسان که قدر خودشو فهمید موسیقی گوش نمیکنه، کسی که قدر خودشو فهمید میگه این چشم من باید به امام زمانم بیفته، نگاه به نامحرم میگه نمیکنه. وقتی قدر خودشو نفهمید میارد پایین، آلوده میکنه خودشو به معصیت. لذا یکی از راه های نهی از منکر هم اینه، اگه میخواد یک کسی از منکر دورش بکنید قدرشو ببرید بالا. این عرفان قدری که اینجا گفتیم جایگاهشو ببرید بالا، بگید شما جایگاه این اسلام، عملشو بیارید پایین، اون عمل گناهی که میکنه رو بیاریدش پایین. چون الان که دارید کار میکنه خودشو بایدست پایین کنار عملش گذاشته، میگه من با مثلا موسیقی با همم هم. شما باید ببریدش بالا، بگه باید تو قدرت باید پیش خدا باشی، انسان باید پیش اهل بیت باشه، باید انسان کاملی باشه. شما امکانات داری احسن تلقیه ببریدش بالا، عملش رو بیارید پایین. چیه خود فروخته به یه چیز ساده ای؟ اومده به شما میگه من ماشینم رو فروختم مثلا به 20 میلیون. 20 میلیون بنده خود اشتباه کردی، ماشین 30 میلیون میاد، مگه خبر نداری اخیرا قیمت رفت بالا 30 میلیون شده؟ اشتباه. اون وقت که راضی بود ماشین رو بده و 20 میلیون بگیره، یعنی اینا رو تو ترازو برابر هم میدونست. شما اگه خواستید جلوشو بگیرید باید چی بگید؟ بگید این ماشین 20 نیست 30 میلیون، وقتی که حاضر نیست بفروشه. هلاک شد کسی که قدر خودشو نشناخت، شاید معناش اینه وقتی قدر خودشو نداد آلوده به معصیت میکنه، وقتی آلوده به معصیت هلاکت آخرتی است. اینا تو روایت دیگه هم داریم، مثلا روایت امیرالمومنین علیه السلامه که من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته، کسی که کرامت نفسیش پیشش بزرگ شد، نفسش بزرگ و کریم دانست، خواسته های نفس در دیدش کوچک میشه. نفسش خواهش میکند ازش، میگه گناه بکن، میگه کار خلاف بکن، میگه بگی بخواب، آره گناه هم نه، میگه بگی بخواب، میگه نه جایگاه من نیست، جایگاه من فوقه. حالا این بحث که دارم میکنم بیاد تو مباحث دنیایی، تو بحثای سیاسی که میگم اینا حرف خیلی داره. این کشورهایی که رابطه با آمریکا دارن قدر خودشونو نشناخت، قدر خودشو پس میکنه، میارد پایین، با آمریکا همراه میشه، دست میده، چه میکنه مال اینکه جایگاه خودشو نشناخت. وقتی جایگاه خودشو بالا دانست اعترافش نمیکنه، تو آدم نیستی تو، ولی یه ناخواسته یا تو دالون یا تو رئیس جمهور آمریکا دیده خدا یه دستی رشته بود. خب نکته دهم، بعضی ها معرفت دارن، قدر خودشون رو میدونن، اما غفلت یا تنبلی، دو تا مانع دیگه ما داریم. دقت کنید، بعضی اصلا نمیشناسه خودشو، وقتی نشناخت گفتیم ضرر میکنه. میخوام بگم اگه کسی هم خودشو شناخت اما بعد غافل شد، حالا فردا حواسش رفت تو یه چیز دیگه. آدمی که غافله با آدم جاهل موضوعا دو تا سا، یعنی دو نفرن اما حکمن یکیه، یعنی جفتشون یه جور عمل میکنن. جفتشون چه میکنن؟ سرمایهشون رو هدر میده. اولی سرمایه رو هدر میده چون جاهل نمیدونه قدر خودشون، دومیه میدونه علم داره اما چون غافله حواسش توی چیز دیگه است. لذا دین در کنار علم تذکر رو ای روش تأکید داره. آیات زیادی در این تو قرآن میگه مواظب غفلت باشید. آیه 179 اعراف که اصلا با ضمیر فصل میگه اولئک هم الغافلون، میگه غافل اینه، نه چیزی که شما تو فکرتونه. برید آیه رو نگاه بکنید تا متوجه بشید غافل اون نیست که بذارن قضاش میسوزه، مثلا غافل میشه تصادف میکنه، غافل میشه. ما اینا رو غفلت رو تو اینا میذاریم. و هم میگه غافل واقعی اونه که از عقلش استفاده نکرد، دین و خدا اینا رو نشناخت. پس بعضیا جاهلن، یعنی عالم نیستن. دسته دوم از جهل در میاد، عالم میشن اما غافله. دسته سوم بعضی هستن که نه اولیه، یعنی نه جاهل عالمه، و نه غافله یعنی متذکره اما کاهله. کاهل یعنی چه؟ یعنی که حالشون نداره. میدونم که باید درس بخونم، میدونم باید نماز شب بخونم، میدونم، هم میدونم هم متذکرم، اصلا غافلم نیستم اما حالشو ندن، ولش کن. اینم هلاک میشه. این هلک امرونی که اینجا اومد فقط مال کسی نیست که لم یعرف قدره، باید بگم لم یعرف قدره او عرف و غفل، او عرف و تذکر و ساها، حالا ساها یعنی کاهله، هر سش با همه. و من اصلا فکر میکنم این جمله امیرالمومنین علیه السلام اینجا هر ستا رو داره در بر میگیره، یعنی این که فرمودن کسی که خودشو نشناخت هلاک شد، منظورشون صرف شناخت تنها نیست، یعنی بشناسد و بعد متذکرم باشه و بعد هم عمل بکنه، این هلاک نمیشه. یعنی ستا با همه، و الا جاهل و غافل و کاهل سه نفر هست اما دستشون گردن همه، عرصشون هلکه. راه به خدا میگه و اون کسی هلاک نمیشود که هم عالم باشه، هم متذکر باشد و هم تو مقام عمل هم عامل باشه. السلام علیکم و رحمت الله.